اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. ساعت 6:30 دقیقه صبح روز سه شنبه 12 ماه ثور سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز دوشنبه اول ماه می سال 2000 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاد هستم و برنامه دوم نیم ساعت های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست سرخط چند خبر مهم. معذرت خواهی وزیر دفاع کانادا در مورد افغانستان، تغییر منشور گروه حماس و هشدار تازه کوریای شمالی. آرزو داریم تا آخر این برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. نخست توجه فرمایید به تفصیل اخبار. وزیر دفاع کانادا از این که ادعا کرده بود طرح بزرگترین جنگ آن کشور در افغانستان است معذرت خواست. هرجت سجان روز دوشنبه در پارلمان آن کشور به خاطر آنچه آن را اشتباه عنوان کرد به تکرار معذرت خواست. عملیات جنگی کانادا در افغانستان موسوم به مدوسا در سال 2006 توسط جنرال دیوید فراستر مسئول عمومی قوای ناتو در جنوب افغانستان طراحی شده بود. حزب مخالف خواستار استعفای وی گردیده است، ولی ترودو صدر اعظم کانادا میگوید وزیر دفاع به اشتباه خود اعتراف کرده و میتواند به حیث وزیر دفاع باقی بماند. گروه داعش ادعا کرده است که کنترل ولسوالی چپرهار را از دست طالبان بیرون کرده است. این گروه دهشت افغان با نشر اعلامیه از طریق آژانس خبررسانی آن گروه اعماق گفته است در زدخوردهای اخیر برای تصرف آن ولسوالی حداقل 10 طالب را نیز کشتند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام های محلی در ولایت ننگرهار گفتند که در اثر حمله جنگجویان گروه داعش بر شورشیان طالب در آن ولسوالی کم از کم 3 غیر نظامی افغان به شمول یک دختر 9 ساله کشته شدند. با گفته آیت الله خوگیانی سخنگوی ولی ننگرهار در آن درگیری 21 جنگجوی طالب و کم از کم 7 تندرو وابسته به داعش کشته شدند. تا هنوز صحت این خبر را نمیتوان به تنهایی تایید کرد. قرار بود پس از چهار روز دوشنبه شماری از زندانیان حزب اسلامی از بند رها شوند، اما حزب اسلامی میگوید حکومت در آخرین دقایق نام 13 زندانی مهم را از لیست بیرون کرده است. یکی از سخنگویان این حزب به رسانه ها گفته است به همین دلیل آنان از تسلیمی 55 زندانی که آزاد می شدند خودداری کرده اند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
احمد فرزان رئیس روابط استراتژیک دارالانشای جایوی پروسه صلح و ادغام مجدد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت 55 نفر فرمانهایشان امضا شده و این تطبیق می شود. دیگر اعضای حزب اسلامی هم آزاد خواهند شد، از جمله 13 نفر که برای حزب اسلامی در اولویت قرار دارند. نادر افغان سرپرست دفتر مطبوعاتی حزب اسلامی که برای تسلیمی آن زندانیان به زندان پلچرخی رفته بود به خبرنگاران گفت به دنبال مداخله کمیسیون حقوق بشر نام 13 زندانی از لیست کسانی که باید آزاد می شدن بیرون شده است. محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو زدی گفته است که به هیچ زندانی نمیتوان سیاسی خطاب کرد و صریحا گفته است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مخالف آزادی تمام زندانیان حزب اسلامی است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI به زودی به کابل سفر کرده و با مقام های افغان در مورد همکاری های امنیتی و مبارزه با دهشت افغانی صحبت کند. ایاز صادق رئیس مجلس نمایندگان پاکستان گفت که نوید مختار در این سفر در مورد فهرست دهشت افغانان که چند پیش بین کابل و اسلام آباد تبادله شده نیز صحبت خواهد کرد. آقای صادق روز دوشنبه این مطلب را اندکی پس از برگشت از افغانستان بیان داشت. یک هیئت 15 عضوی پارلمان پاکستان به شمول رئیس شورای ملی آن کشور در 2 روز گذشته سرگرم دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل بود. آقای ایاز ضمن قدردانی از استقبال گرم مقام های افغان گفت که رئیس جایی حکومت افغانستان اطمینان داده است که به زودی به پاکستان سفر خواهد کرد. گروه حماس در اقدام بی پیشینه از زمان ایجاد آن گروه متن سیاست‌های جدید خود را به نشر سپرده و در آن لحن ضد یهودی را حفظ کرده، از آن داشته که روابط خود را با گروه اخوان مسلمین قطع می کند. این گروه برای نخستین بار به برقراری یک دولت موقت فلسطینی در چارچوب مرزهای تعیین شده در سال 1967 تمایل نشان داده است. حماس در متن که روز دوشنبه منتشر شده از آن می دارد که نیت آن مبارزه با یهودیان نبوده، بلکه مقاومت در مقابل عوامل متخاصم و اشغالگر صهیونیست است. دیدبان حقوق بشر می گوید حکومت اسد 4 بار از گاز مرگبار استفاده کرده است. این گروه می گوید حکومت بشار الاسد در ماهای اخیر 4 بار از مرگبار ترین گاز که تخریب کننده عصب است استفاده کرده است، که حمله 4 اپریل در خان شیخون را نیز شامل می شود. گروه دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه که روز دوشنبه نشر شد ازان می دارد که نیروهای وفادار به بشار الاسد در دسامبر 2016 و مارچ 2017 نیز حملات گاز انجام دادند. و رهبر القاعده در یمن گفته است که جنگجویان آن گروه اغلبا در کنار قوای حکومتی یمن و ائتلاف نظامی در مورد حمایت ایالات متحده در آن کشور جنگیدند. قاسم رحیمی رهبر شاخه القاعده در شبه جزیره عرب است که ایالات متحده او را به صفت خطرناکترین شبکه جهانی ترور پنداشته و برای دستگیری وی $5 میلیون انعام تعیین کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که در مورد واکسین ها بخصوص واکسین پولیو و تطبیق آن به کودکان از سوی معافیت کتلوی وزارت صحت عامه آگاهی داده می شود، اما هنوز هم شمار محدودی از خانواده ها با واکسین کردن کودکانشان مخالفت می نمایند. در کمپاین اخیر پولیو که در شهر کابل راه اندازی شده بود نیز شماری از خانواده ها که تعداد آنان اندک بودند مانع واکسین کودکانشان می شدند. مکیه مونیر در مورد گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
با وجودی که بیشتر خانواده ها و والدین با تیم های واکسین پولیو همکاری می نمایند، اما هنوز شمار محدودی از خانواده ها در کابل و برخی از نقاط با واکسین کردن اطفالشان مخالفت می کنند. آنها به این باورند که واکسین پولیو به اطفالشان ضرر دارد. شماره از واکسیناتوران که انگام کمپاین به عقب در خانه های مردم می روند تایید می کنند که بعضاً با مشکلات روبرو می شوند. معجوبه یک تن از واکسیناتوران در مورد می گوید:
به این مشکل زیاد مواجه میشیم. بعض خانواده ها با بسیار آسانی نمیخواین که طفلشان واکسین کنیم، رد میکنن. مخصوصا یک خانه که داریم که مکمل رد میکنه، همیشه هیچ وقت اجازه نمیده.
آسم یکتن از کوردیناتوران یکی از نواحی شهر کابل نیز تایید میکند که شماری از خانواده ها از واکسین کردن اطفالشان خودداری میکنند، اما او میگوید که با هر تیم یک مبلغ نیز همراه میباشد که به خانواده ها در مورد فواید واکسین ها به خصوص واکسین پولیو آگاهی می دهند.
مشکلات خو در این مناطق ما وجود داره، اما همکاری مردم تا 70% است. ما مشکلات خود داریم، مردم است که قبول نمی کنند. تعدادشان در می اواخر چون که گفته شده این واکسین سبب میشه که اونا در آینده صاحب اولاد نشن، تعدادش زیاد شده نسبت به سابق.
ما خواستیم تا نظر خانواده هایی را که مانع تطبیق واکسین بر کودکانشان می شوند داشته باشیم، اما هیچ یک از آنها حاضر به مصاحبه نشدند. اما هستند والدینی که به مجرد صدای واکسیناتور اطفالشان را زودتر برای واکسین می آورند. آنها از والدینی که هنوز هم اطفالشان را واکسین نمی کنند می خواهند که اطفالشان را واکسین نمایند، زیرا هیچ ضرری ندارد و با تطبیق واکسین طفلشان فلج نمی شود.
باید واکسین شوه، باید که آخه مراقبت کنی ای اولاد چی رقم می شوه، فلج نشوه، یک مشکلات سرش نه، یک مریضی نیویه.
هدایت الله استانگزی مشاور وزیر صحت در بخش پروگرام محو پولیو در افغانستان نیز تایید میکند که مخالفت ها در مقابل واکسین پولیو وجود دارد، اما شمار این خانواده ها خیلی اندک است. او میگوید که تیم های افهام و تفهیم به این خانواده ها در مورد واکسین آگاهی میدهند و با قناعت دادن آنها اطفالشان را واکسین میکنند تا در آینده فلج نشوند.
این گزارش ها را ما هم قبلا گرفتیم، ولی اگر ما در مجموع حساب کنیم این نقاط بسیار انگوش شمار و محدود است که اکثریت مردم، اکثریت مطلق، مخصوصا والدین بسیار با ما همکار هستند. مشکل خاص نیست، ولی بازم ما کوشش میکنیم که در رفع امین نقیصی کوچک هم داخل اقدام شویم و هر چی زودتر این مشکل را رفع کنیم.
در کمپاین فرعی واکسین پولیو که هفته گذشته در برخی از ولسوالی های تحت تهدید ویروس پولیو به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق کردید، باز هم در حدود 240 هزار طفل به سبب بی‌امنی ها و ادامه درگیری ها نتوانستند که واکسین پولیو را بگیرند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
باشندگان ولایت بامیان از افزایش میزان بیکاری در این ولایت شکایت دارند و میگویند که دولت برای رفع این معضل در این ولایت هیچ کار مؤثری انجام نداده است. اما مقامات محلی بامیان میگویند که در سال جاری خورشیدی برای هزاران نفر از طریق تطبیق پروژه‌های انکشافی زمینه کار و درآمد ایجاد می‌شود. همکار ما ظفر بامیانی از ولایت بامیان در این رابطه گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
اتحادیه کارگران ولایت بامیان امروز با راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز به مناسبت اول می روز جهانی همبستگی کارگران از دولت خواستند تا به معضل بیکاری در افغانستان به خصوص بامیان پایان دهد. برخی از اعضای اتحادیه کارگران بامیان می گویند که در 1.5 دهه اخیر دولت افغانستان برای ایجاد زمینه های شغلی و حرفه در بامیان هیچ برنامه مفیدی نداشته است. حسین جان یکی از کارگران آزاد در شهر بامیان می گوید که از 2 سال بدین سو زمینه های کاریابی در این ولایت کاهش یافته است.
نه بیکار هستیم. علی مال یگانه مشکلات در افغانستان که است فقط بیکاری است. یعنی میبینی کلگی به خاطر بیکاری تدارات. این مال کار نیست، همه بیکار است. خب مشکلات نمیست وقتی که مردم بیکار بود، مشکلات بر مخوره دیگه.
چند دیر مشو بیکاری.
خیلی وقت میشه از زمان اشرف غنی فقط سر کار ما بیکار است. از دولت امنیت، آرامی، صلح فقط کار میخوان.
بیش از 80% باشندگان بامیان مصروف پیشه زراعت و مالداری اند. اما باشندگان بامیان میگویند که عواید ناشی از محصولات زراعتی نیازمندی اکثریت خانواده های این ولایت را رفع نمی کند. فاطمه مادر 3 طفل است و می گوید که شوهرش کارگر آزاد است، اما از 1.5 سال بدین سو هیچ درآمدی نداشته است.
کار نداره دیگه، بسیار زیاد مشکله در خانه. به خانه زیاد مصرف است دیگه. کار نکن از کجا وقت دست بجون به دولت توقع داریم که در تمامی شهرانده کار پیدا کنیم.
به باور فاطمه، فقر و بیکاری حتی می تواند سبب از همپاشی یک خانواده شود. سید حسین معاون تشکیلات اتحادیه کارگران ولایت بامیان می گوید
پارسال گفتیم در حدود 150 هزار نفر بیکار است. حال ما رقم تغییر چندان نکرد، اگرچه این مثال ما از والی صاحب محترم تقدیر و تشکرم کردیم که برای ایجاد کار زمینه کاری فعالیت های زیادی را کردند. دیگه از ایشان تشکر میکنیم. حالم تعداد کارگران در ولایت بامیان خیلی زیاد هستند.
باشندگان ولایت بامیان میگویند که با توجه به ظرفیت های موجود در این ولایت در 1.5 دهه اخیر دولت حتی یک شهرک صنعتی در این ولایت ایجاد نکرده است. اما مقامات محلی در بامیان میگویند که در سال جاری خورشیدی با آغاز پروژه های انکشافی در این ولایت برای هزاران نفر زمینه کار و درآمد فراهم می شود. محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید
در مدت 7 ماه این پروگرام تطبیق میشه و عمدتا به منظور زیر پوشش قرار دادن اینمی نیروی کار است که هیچ کار نمیاد و گزارش دادن که حتی معتادینی که اینجا گرفتار بیکاری بود اونا هم مصروف به کار شده و اینی تلاشات روی هم رفته وجود داره.
ولی بامیان میگوید که دولت افغانستان امسال برای هر ولایت 1 میلیون دلار آمریکایی بودجه غیر مشروط اختصاص داده است تا از این مبلغ برای ایجاد زمینه های کار به مردم به مصرف برسد. از سوی هم محمد علی سیغانی رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بامیان میگوید که در سال گذشته حدود 3000 کارگر ماهر در این ولایت تربیت شده است.
در حدود 3000 ما کارگر ماهر در بامیان تربیت کردیم، به خاطر که ما بتونیم حداقل بگیم زنده را مراد کنیم تقریبا 10% در حدود 10% کسایی هستند از بانوانی هستند که اینها کارگرای ماهر شدند. در حرفه های مختلف ما 19 حرفه را در بامیان کار کردیم. این ما کوشش نهایی میکنیم تا بتونیم اینمی کارگرایی که در بامیان تولید میشن به عنوان کارگر ماهر تولید میشن دوباره جذب به بازار کار بامیان شوند.
باشندگان بامیان میگویند که میزان رو به افزایش بیکاری در این ولایت سبب شده است که اکثریت افراد بیکار و جوان به مهاجرت های غیر قانونی روی بیاورند و یا هم به مواد مخدر معتاد شوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شاید ترک وطن و دوری از خانواده برای مهاجران دشوار تمام شود، اما اکثر پناهجویان در ایالات متحده پس از آشنایی با محیط و غالب شدن بر موانع زبانی و فرهنگی، کنترل آینده خود و خانواده های خود را دوباره به دست می گیرند. شماره از این پناهجویان با استفاده از تجارب گذشته نه تنها آینده خود را می سازند، بلکه با یک عنصر سودمند در جامعه نیز مبدل می شوند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از محمد احمدی میشنویم.
پروین جمال رضا و شوهرش یدالله صاحبان یک دکان خیاطی در شهر شارلت ویل ایالت ویرجینیا می باشند. پروین با شوهر و سه طفلش 11 سال قبل به حیث پناهجو به ایالات متحده آمدند.
زمانی که به میدان هوایی رسیدیم نمیدونستیم که چی کنیم. ناگهان صدای یک شخص شنیدیم که بر ما صدا میزد. بسیار خوش شدیم که بالاخره یک کسی پیدا شد که ما را میشناسه.
شخصی که خانواده پروین را صدا میزد یک تن از کارمندان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بود. پروین در حالی که زبان انگلیسی بلد نبود، اما اولین کارش را در یک دکان خیاطی آغاز کرد.
میدونستم که خیاطی کردن میتونم، زیرا قبل از آمدن به اینجا تجربه 25 ساله ای کار در کشور خود داشتم و با پیدا کردن این کار بسیار خوش شدم.
اما پروین جمال رضا پس از 2 سال کار با شوهرش یک جا دکان خیاطی مستقل خود را باز کرد. در میان جوره های لباس یک قیچی نیز شامل بود.
یک قیچی کنه و دوست داشتنی ماست. این قیچی را از ایران آوردیم. شوهرم 40 سال قبل را خریده بود و هنوزم کار میکنه.
پروین میگوید که برای رشد کاروبار و کسب شهرت ابتدا به پخش اعلانات ضرورت داشتند، اما پس از چند وقت این ضرورت را دیگر احساس نکردند. گتی گودکن یکی از مشتریان پروین است. آقای گودکن میگوید این بار اول من است که به این دکان میایم. یکی از دوستانم برایم اینجا را سفارش کرده است. دوستم از کار اینجا همیشه راضی بوده است. من نیز امروز بسیار خرسندم. پرویز نیز از کارش راضی هست.
از موقف امروزیم بسیار خوشحال هستم، زیرا بسیار زحمت میکشم. کاروبار امروز بسیار خوب است. مردم از من راضی هستن و من از مردم. مردم این منطقه بسیار صمیمی و مهربان هستن. من هیچگاه احساس بیگانگی نمی کنم و افتخار دارم که عضو از این جامعه هستم.
پروین 3 فرزند دارد که همه آنان از کالج فارغ و مصروف وظایف می باشند. پروین می گوید که زندگی کردن برایش در این گوشه ایالت ویرجینیا بسیار دوست داشتنی است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که به روز 1 شنبه او از رئیس جمهور دونالد ترامپ راجع به بیرق قطعات کردی سوری که در بالای قطارهای آمریکا در شمال سوریه در اهتزاز بود خواهد پرسید. ایالات متحده وسایط زریحی را در امتداد سرحدات با ترکیه هفته گذشته مستقر کرد تا از برخورد رزمندگان ترکی و کردی در سوریه جلوگیری کند. زلاتیکا هوک در این مورد گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را از همکارم عبدالواجد عادل می شنویم.
قطارهای امریکایی حامل بیرق در امتداد سرحد سوریه با ترکیه روز جمعه و شنبه حرکت کرد، اما رسانه های اجتماعی نیز تصاویری را نشان داد که بیرقهای کردی در وسایط امریکایی نصب بود. رجب طیب اردوغان گفت:
We will show these photos to President Trump at the meeting we will hold on May 16th.
ما این عکس ها را برای جمهور ترامپ در دیدار ما در 6 می نشان خواهیم داد.
ایالات متحده ملیشه‌های کردی را که با تندروان دولت اسلامی در حال نبردند حمایت می‌کند، اما ترکیه متحد ایالات متحده این گروه را دهشت افغان می‌خواند. رجب طیب اردوغان گفت:
Since we are against international terrorism as partners, we will show these photos to them and ask what this situation.
چون ما در برابر دهشت افغانان بین‌المللی با هم همکار هستیم، ما این تصاویر را با آنان نشان داده و خواستار توضیحات خواهیم شد. هرگاه مبارزه با دهشت افغانی از یک سنگر انجام نشود، در این صورت آنچه با ما اتفاق افتاده است با سایرین در آینده اتفاق خواهد افتاد.
زورآزمایی داخل خاک سوریه در سرحد بعد از آن رخ داد که قوت‌های ترکی حملات هوایی را بر علیه قوت‌های کردی در سوریه انجام داد. کردهای سوری اعتراض کرده گفتند که این حملات باعث کشته شدن ملکی‌ها در منطقه گردید. یک معترض کردی در سوریه می‌گوید:
از آغاز صبح اهالی به سبب تلحمیز در حرکت شدند تا حمله اردوغان را در شهر کرچوک و کشته شدن ملکی ها را تقبیح کنند. آنان همچنان حملات اردوغان را در روجاوا که هدف از آن از بین بردن ثبات و امنیت بود نکوهش کردند.
رئیس جمهور ترکیه یک شنبه تهدید کرد تا حملات تازه‌ای را بر ضد کردها در سوریه و عراق انجام دهد. رجب طیب اردوغان گفت:
We won't provide a date and time for when we'll come, but they will know that the Turkish military can come to such places anytime.
نمی‌خواهیم تاریخ و روز را که ما فرا می‌رسیم اعلان کنیم، اما آنها می‌دانند که قوت‌های ترکی می‌خواهند هر زمان آنجا باشند.
حکومت ترکیه در نبرد با گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق دخیل است، اما انقره از این نگران است که ملیشه‌های کردی در این دو کشور ممکن با شورشیان کردی در ترکیه همدست شده و طالب خاک برای یک دولت کردی مستقل گردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که هدف اصلی ایالات متحده در سوریه سرکوبی گروه دولت اسلامی می باشد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و قرار است رئیس اداره استخبارات پاکستان غرض ملاقات با همتاهای افغانش به کابل برود. مقامات پاکستانی میگویند که هدف این سفر بحث و مذاکره روی همکاری‌های مشترک ضد دهشت افغانی و همکاری‌های امنیتی میباشد. در این مورد ایاز گل خبرنگار صدای آمریکا از پاکستان گزارش فرستاده است که تفصیل آن را جیلا سمی تقدیم میکند.
دگر جنرال نوید مختار رئیس اداره استخبارات پاکستان یا ISI در سفر به کابل در مورد سرنوشت فهرست از نام‌های دهشت افغانان که در دو طرف سرحد زندگی می‌کنند بحث و مذاکره خواهد کرد. این مطلب را ایاز صادق رئیس پارلمان یا اسامبلی ملی پاکستان بیان داشت. آقای صادق که بعد از سفر دو روزه یک هیئت 15 نفری پارلمان پاکستان و افغانستان دوباره به اسلام آباد برگشته است، در جواب سوال در ارتباط به اینکه آیا این هیئت در مورد فهرست اسامی تندروان فراری که حکومت پاکستان به کابل تسلیم داده و ادعا می کند در افغانستان به سر می برند با افغانا صحبت کرده است، گفت:
یہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کا کام ہے اور انشاءاللہ وہ جائیں گے اور کریں گے میرا خیال ہے کہ کل یا پرسوں ہمارے ڈی
تنہا ادارات مربوطه امنیتی پاکستان اجازه دارند در ارتباط به این فهرست ها با مقام های افغان صحبت کنند و آنان این کار را خواهند کرد. فکر کنم فردا و یا روز بعد آن رئیس ISI به کابل سفر خواهد کرد و در مورد این فهرست با همتاهای خود صحبت خواهد کرد.
رئیس پارلمان پاکستان گفت اسلام آباد در ماه فوریه بعد از چند حمله مرگبار که شمار زیاد کشته در پاکستان به جا گذاشت، این فهرست را به کابل تسلیم کرد. مقام‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که تندروان ضد حکومت آن کشور که در ساحات سرحدی افغانستان پنهان شدند، این خشونت‌ها را طرح‌ریزی کرده بودند. حکومت افغانستان این لست را تسلیم شده است، اما در مقابل آن لست دیگری از اسامی تندروان مستقر در پاکستان را که در افغانستان حملات را طراحی می کنند و اسلام آباد سپرده است. آقای صادق در ارتباط به سفر هیئت پارلمانی کشورش به کابل که متشکل از نمایندگان تمام احزاب سیاسی پاکستان بود گفت که آنها بر علاوه ملاقات با امتاها و بزرگان اقوام با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم دیدار و گفتگو کردند. آقای عبدالله در مورد سفر هیئت پارلمانی پاکستان گفت
از هیئت طرف دولت افغانستان، نهادهای انتخابی افغانستان و رهبران سیاسی کشور استقبال خوب کردند و پیام متقابل در مورد ای که ما هم خواستار بهبود روابط هستیم، البته مشکلات باید که رسیدگی شود و به شکل واقع بینانه رویش بحث صورت بگیره و توقع و انتظاری که داریم یک توقع متقابل است که هر کشور در رابط خود با کشورهای دیگه داره.
رئیس پارلمان پاکستان گفت که آقای عبدالله به این هیئت وعده سپرد که به زودی از پاکستان دیدن خواهد کرد. او گفت که رهبران افغانستان، مردم و نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان نه تنها با گرمی از این هیئت استقبال کردند، بلکه مباحثات هم در فضای بسیار دوستانه و صمیمی برگزار شد. آقای صادق گفت تمام کسانی که آنها ملاقات کردند خواهان روابط دوستانه و بهتر شدن روابط بین پاکستان و افغانستان بوده و هر دو جانب توافق کردند که تماس ها را از آن مقطعی که قطع شده بود دوباره از سر گیرند. با وجود این گفته های رئیس پارلمان پاکستان، عبدالله عبدالله روز دوشنبه در جلسه کابینه بدون نام بردن از پاکستان گفت که طالبان حملات بهاری خود را در افغانستان در یک کشور همسایه طرح‌ریزی کردند.
روزهای اخیر طالب ها اعلان کردند آغاز عملیات بهاریشان و این هم یکی از نکات بود که ما در صحبت های خود با هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی پاکستان مطرح کردیم که وقتی از داخل یک کشور آغاز عملیات علیه کشور همسایه اعلان میشه، طبعا کشور همسایه توقع داره وقتی از رابط خوب، رابط نیک و همسایگی صحبت میکنیم. این نکته را ما تاکید کردیم که ما نمیگیم همه مشکلات ما ملامتیش بالای یک کشور ما پردیم.
پس از یک سلسله حملات مرگبار در کابل که به گفته مقام‌های امنیتی افغان در پاکستان طراحی شده بود، آقای عبدالله در ماه ثور سال 1395 خورشیدی سفر از قبل برنامه ریزی شده اش را به پاکستان لغو کرده بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و ولایت افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 11، آسمان قسم ابرآلود. لوگر 26-15، آسمان آفتابی. خوست 28-18، آسمان پوشیده از ابر. غزنی 23-11، آسمان قسم ابرآلود. جلال آباد 31-15، آسمان صاف. هرات 28-13، آسمان قسم ابرآلود. مزار شریف 14-2، آسمان آفتابی. قندهار 31-19، آسمان قسمن ابرآلود. اسدآباد کنر 29-17، آسمان قسمن ابرآلود. شبرغان 21-15، آسمان صاف. قندوز 31-16، آسمان صاف. بغلان 31-17، آسمان آفتابی. فیض‌آباد 28-16، آسمان قسمن ابرآلود. و بامیان با بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد با آسمان قسمن ابرآلود پیش بینی شده است.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمتتان تقدیم شد. ولی فراموش نکنین که در برنامه شامگاهی باز هم در خدمت قرار خواهیم داشت.